سلام و درود بر شما، عیدتان مبارک. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس اعلام عربستان سعودی، امروز اول ماه ثور برابر است با روز اول عید سعید فطر. سر محکمه طالبان هم شب گذشته اعلام کرد که امروز جمعه روز نخست عید است. در این حال بسیاری از مردم افغانستان میگویند که بنابر تنگ دستی و فقر اقتصادی برای تجلیل از عید آمادگی نگرفتند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون تن میرسد و 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته تا افرادی را که به گفته او خودسرانه توقیف شده اند رها کنند تا آنها عید را با خانواده هایشان یک جا تجلیل کنند. بنت ناوقتی دیروز با اشاره به گزارش ها در مورد رهایی 2460 زندانی از سوی طالبان خواست تا زندانیان دیگر از جمله مرتضی بهبودی و متی الله ویسانی آزاد شوند. بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، در اواسط ماه جدی سال گذشته پس از سفر به افغانستان در کابل دستگیر شد و نیروهای طالبان متی الله ویسا، مسئول انجمن راه قلم، را در هشتم ماه عمل در خانه‌اش در کابل دستگیر کردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 شماری از فعالان حقوق زنان، استادان پوهنتون، خبرنگاران و هنرمندان را دستگیر کردند. شماری از این افراد بعد از مدت دوباره آزاد شدند. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که در نشست این سازمان در ماه آینده در مورد افغانستان روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی تمرکز نخواهد شد. فرهان حق به خبرنگاران در نیویورک گفت که موضوع مورد بحث ایجاد یک اجماع واحد در مورد آزمون‌های موجود است. قرار است این نشست به میزبانی آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در عقب درهای بسته در اول و دوم ماه می در شهر دوحه پایتخت قطر با حضور نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان برگزار شود. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفته بود که این سازمان در حال بررسی برگزاری کنفرانس برای گفتگو در مورد به رسمیت شناختن طالبان است. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوعی افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت میکند میگوید که اقدام طالبان مبنی بر توقف فعالیت مؤسسات آموزشی در ولایات هلمند و قندهار تخطی سریع و آشکار از حقوق اساسی افغان هاست. این کمیسیون که در سال گذشته توسط طالبان منحل شد، دیروز در اعلامیه از طالبان خواسته که بیش از این حقوق و منافع اولیای کودکان و جوانان کشور را به بازی نگیرند. وزارت معارف حکومت طالبان روز یکشنبه این هفته در نامه به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد که تا تحقیق هیئت در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل موارد اختلاف در سطح ملی، فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق درآید. این در حالی است که بیش از 500 روز می‌شود که مکاتب متوسطه و لیسه‌های دختران در افغانستان مسدودند. طالبان در اواخر ماه قوس سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران مسدود کردند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، در جریان سفر به کیف با اوکراینی ها گفت که آینده کشورشان در ناتو است. سرمنشی ناتو افزوده، جایگاه به حق و واقعی اوکراین در خانواده یورو اتلانتیک و در ناتو است. در این حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته زمان آن فرا رسیده تا از این کشور برای پیوستن به ناتو دعوت شود. استولتنبرگ در سفری از قبل اعلام نشده اوایل دیروز در حال به پایتخت اوکراین رسید که درگیری ها در شرق آن کشور ادامه داشت و مسکو برای حملات به زیربناهای ملکی در چندین منطقه از سیارات بی پیلوت استفاده کرد. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین حدود 14 ماه سپری می شود. احتمال دارد که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و تیم او در هفته آینده مبارزات انتخاباتی مجددشان را از طریق ویدیو اعلام کنند. یک منبع آگاه که از افشای نامش خودداری کرده، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که این اعلامیه در 25 اپریل مصادف با سالگرد آغاز مبارزات انتخاباتی سال 2020 توسط جو بایدن 80 ساله صادر خواهد شد. در هفته گذشته جو بایدن نیز گفته بود که کمپاین خود را نسبتاً به زودی آغاز خواهد کرد. اداره احصایه فدرال جرمنی میگوید که از هر 4 تنی که در این کشور زندگی میکنند، 1 تن آن تاریخ مهاجرت دارد. یعنی یا در کشور دیگر به دنیا آمده و یا فرزندان کسانی هستند که قبلا وارد جرمنی شده بودند. این اداره در گزارش دیروز گفت که تعداد این افراد به 20 میلیون و 200 هزار تن میرسد که 24.3% نفوس جرمنی را تشکیل میدهند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که امروز 21 اپریل با روز نخست عید رمضان برابر است. رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید یک رمضان دیگر تحت حاکمیت مبهم و با نگرانی‌های ملی گذشت.
داده اسمو یا بل روشه یا پیاو مبهم واسمنی که به ملی اندکنو تیرش بود.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیون ها تن تاثیر گذاشته.
هیچ چیز در خانه نداریم. و مثل ما میلیون ها نفر همیتر بی سرنوش است، بی روز روزگار است، استعدادشون ضعیف است که تخوردن رو ندارن، تا پیزن رو ندارن.
شماری از افغان‌ها میگویند
خواست ما از هموطنان عزیزی است که در ایام‌های عیدهای سال نو، عید رمضان و قربان از مصارف‌های انگفت خودداری کنید. از رسم و رواج‌هایی که فعلاً بین مردم است، این فرهنگ ما نیست.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، نهله و ارث میباشد.
از پیام‌هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید
20 رقم اصرف مالیه اینا واس کردن مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیخوام مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دکان ما نست کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان میگوید که یک گروه تحت نام اسلام افغانها را به گروگان گرفتند و هویت ملی این کشور را با بحران روبرو ساختند. اشرف غنی در پیامی به مناسبت عید رمضان که دیشب در صفحه فیسبوک او منتشر شد بار دیگر تاکید کرده که گفتگوهای صلح و چارچوب برگردد که در زمان حاکمیت خود پیشنهاد کرده بود. این در حالی است که از محمد اشرف غنی انتقاد می شود که خود تلاش های لازم را برای تامین سال انجام نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان حاکم بر این کشور را متهم کرده که افغانستان را با بحران هویتی روبرو کردند. آقای غنی در پیام ایدی که از حساب فیسبوکش دیشب نشر شد، عید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفته و افزوده است که گروه به نام دین مقدس اسلام افغانها را به گروگان گرفته است.
داده اسمو یا بلروشه بیا پیاو مبهم واکمنی که
یک روزه دیگر باسم در یک حاکمیت مبهم و در نگرانی های ملی سپری شد. این حاکمیت پنهان از سوی یک سازمان خفیه تحت رهبری با چهره پوشیده روان است. آنها وطن عزیز ما را به شدت به سوی توهین منطقه‌ای، انزوای بین المللی و تشدد سوق دادند. هرچند اشرف غنی از سازمان به گفتهش خفیه نام نگرفت، اما در زمان حاکمیت خود اشارهش عمدتاً به اداره استخبارات پاکستان بود. وی میگوید که در حال حاضر تاریخ و هویت مشترک مردم افغانستان از جوانب مختلف هدف حمله قرار دارد و گروه حاکم بیشتر از دیگران به آن زیان میرساند. به گفته آقای غنی، طالبان هر آنچه را که افتخارات ملی و مشترک مردم است از بین میبرند. رئیس جمهور پیشین افغانستان تأکید کرد که هیچ اقلیت به گفتهش جابر در افغانستان از راه زور برنده نشده و سرانجام ملت جام غرور را شکستانده است. وی در ادامه گفت که به گروه حاکم بار دیگر یادآوری میکند که رای انحصار تباهی است و وطن صرف از طریق صلح ملی و مردمی و نظام عادل ساخته می شود. در کنار عدم رعایت حقوق زنان و دختران، انتقاد دیگر از طالبان این است که حکومت این گروه همه شمول نیست. طالبان اما میگویند که حکومت سرپرستشان همه شمول است. اشرف غنی در بخشی از پیام ایدیش از طرح صلح حکومتش بار دیگر دفاع کرد و گفت که این طرح در چارچوب یک صلح با عزت ارائه شده بود که اگر بر اساس آن دیالوگ اساسی ملی صورت می گرفت و به طور مشترک حکومت ساخته می شد، این مشکلات وجود نمی داشت. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود که طرح صلح او طرح صلح ملت با طالب بود، اما او اتهام وارد کرد که به جای آن طالبان برای گفتگوهای صلح با جنگ سالاران نشستند و به این دلیل به گفته آقای غنی صلح برقرار نشد و وطن آرام نگردید. این در حال است که مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده قبلا در کتابش ادعا کرده بود که اشرف غنی صد راه صلح در افغانستان بود و برای این که در قدرت بماند حاضر به از خودگذری برای منافع کشور و مردم افغانستان نبود. طالبان در مورد اظهارات آقای غنی هنوز واکنش نشان ندادند، اما قبلا گفته بودند که نظامشان بر اصول اسلامی استوار است و در آن حقوق همه بر اساس شریعت اسلامی تأمین است. در همین حال جبهه مقاومت ملی گروه مسلح ضد طالبان در اعلامیه به مناسبت عید فطر برخورد طالبان را استبدادی خوانده و گفته است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای مردم بینوا و مظلوم به زندان مبدل شده است. این جبهه گفته که از سازمانها و کشورهای منطقه و جهان انتظار دارد که از تعامل با طالبان دست بردارند و طالبان باید به پاسخگویی در برابر رفتار و اعمالشان وادار شوند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیون ها تن تاثیر گذاشته و توان خرید خانواده ها کاهش یافته. در این حال اداره انکشافی ملل متحد هم از افزایش فقر میز بیشتر در این کشور هشدار داده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
کار نیست، روزگار نیست، در خانه هفت سریال هست، اونم یک شواگه نان میخوریم.
این مرد سلطان علی نام دارد و باشنده یک کابل است.
گای یک 20 رو پا کار میکنم، گای 50 رو پا کار میکنم، گای نمیکنم.
رابعه یک باشنده دیگر کابل هم میگوید که خانوادهش با مشکلات شدید اقتصادی روبروست.
هیچ چیز در خانه نداریم. مثل ما میلیون ها نفر همیتر بی سرنوشت است، بی روز روزگار است، استعدادشون ضعیف است که تا خوردن ندارن، تا پوشیدن ندارن. جامعه بین المللی ما میخوایم که مردم کلگش کمک کنن که روزگار مردم خیلی تلخ و دبارانی است.
دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیروز با نشر ویدیوی این دو باشنده کابل در حساب رسمی توییترش نوشت که وضعیت اقتصادی افغانستان بر میلیون ها نفر در این کشور تاثیر گذاشته است. این دفتر افزوده که نبود فرصت های کاری باعث شده که توان خرید خانواده ها کاهش یابد و نتوانند که نیازهای ضروری خود را مانند غذا تامین کنند. به گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، حمایت بیشتر از آسیب پذیرترین مردم در افغانستان خیلی مهم است. برنامه جهانی غذا گفته است که بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. این اداره ملل متحد در بیانیه دو هفته پیش گفته بود که 20 میلیون نفر در این کشور نمی‌دانند که وعده بعدی غذایشان از کجا می‌آید. این وضعیت باعث شده است که شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان افزایش یابد. یک باشنده ولایت قندهار که خواست نامش در گزارش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود مواد غذایی دو کودکش به سوء تغذیه دچار شده است.
یک دخترم ده ماه است. آیا فکر میکنید که کودک ده ماه این گونه باشد؟ به دلیل گرسنگی چنین خاروزار است.
سازمان صحی جهان گفته است که بیش از 870 هزار کودک در سال جاری میلادی با سوی تغذیه حاد در افغانستان روبرو خواهند شد.
اخیم شتاینر رئیس اداره انکشافی ملل متحد UNDP در توییت روز چهارشنبه گفت که چشمانداز اجتماعی اقتصادی در مورد افغانستان از وخامت سریع وضعیت فقر هشدار می دهد. او افزوده است که حمایت دوامدار بین المللی از مردم افغانستان حیاتی است و UNDP متعهد است که در این کشور بماند و به میلیون ها افغان نیازمند امداد رسانی کند. اداره انکشافی ملل متحد هشدار داده که محدودیت ها بر زنان در افغانستان بحران اقتصادی را عمیق تر می کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایدی دادن در روزهایید به حیث یک رسم از قدیم در افغانستان وجود دارد. معمولا بزرگترها در روزهایید به افراد خردتر از خود پول، شیرینی و سایر هدایا را به حیث ایدی می نهند. باشندگان ولایت مختلف افغانستان هم می گویند که در روز اولید به دستبوزی سی بزرگان می روند و از آنها ایدی دریافت می کنند. در این گزارش به رسم و خاطرات آن پرداخته شده است.
عید که یکی از جشنهای مسلمانان جهان است با رسوم مختلف تجلیل می شود. عیدی دادن که یکی از رسمهای است که در بیشتر کشورها از جمله افغانستان در روزهای عید اجرا می شود. این رسم بگونه ای است که در روز اول عید همه اعضای خانواده نزد افراد بزرگتر خانواده به دست بوسی و تبریکی می روند و پول، شیرنی، لباس و دیگر هدایا را به عنوان عیدی دریافت می کنند. شهروندان کشور می گویند که در دوره‌های مختلف زندگیشان عیدی دریافت کردند و به دیگران عیدی دادند و از این رسم خاطرات جالب دارند. خاتون باشنده کابل از خاطراتش درباره عیدی گرفتن و عیدی دادن در دوره‌های مختلف می گوید.
دوران ظاهر خان گرفته که خانه ما بسیار مهمانای رفت آمد، کلانا می آمدن، بار ما دو دروپا، یک اگرپا، یک اقران، بسیار پیسه زیادش دروپا بود. و می اگرپا و این یک شانزی ها ما عیدی گرفتیم. باز آمد دوران داود خان عیدی ما پینپا می دادن، بسیار پیسه داراش دروپا می دادن، از او بالاتر می دادن، پیسهش بسیار با ارزش بود. باز آمد دوران کمینوسا آمدن، همی هم خیشوانده می آمدن، باز آمد می دادن، با 15 روپا شد، 20 روپا شد، باز آمد می تویدی گرفته، باز آمد دوران مجاهد تعمیر هم گرفتیم. این کم کم بالاخره دیگه پیر شدیم، کلان شدیم، نواس های ما آمد، اولاد های ما آمد، با برزی ها قدر دیگه ایدی میری که از اگر رواش گم شد.
فرشته یکی از باشندگان هرات میگوید که خاطرات خوبی از ایدی دادن و ایدی گرفتن دارد.
یه وقت جلو خاطره بایمه چه مت اختره رک دیول هست نمی اختره وقت صده پلار مرس.
ایدی دادن و ایدی گرفتن رسم خوبی است. من هر دو را دوست دارم. خاطره جالب من این است که در یکی از عیدها عیدی دریافت کردم و بسیار خرسند شدم، اما مجبور شدم آن را به برادران کوچکتر عیدی بدهم. مهم این است که کنار هم خوشحال باشیم.
کان ټول نه اخترای واخلی دا اخترای رواج دی او کدی امیدویم چې دا اختر کوم زده خیر سره دا اخترای واخلم.
لطیف باشنده ولایت بلخ میگوید که این رسم در خانواده ایشان برای کودکان است و عیدی به کودکان داده می شود.
عیدی دادن مخصوصا برای اطفال خردسن هستم که دوران خودم هم سپری کردم. میشه گفت که عیدی دادن به شکل پررنگ در جامعه افغانستان خریجات بیشتر این رسم رواج پررنگ بوده. نه تنها عیدی دادن بلکه بازی های عنعنوی نیز وجود داشت در روزهای عید. از قبیل تخم جنگی می گفتن تشله بازی. این رسم رواج زیادتر در سطح خریجات بود.
عیدی سعید فطر و عیدی سعید قربان از جشنهای بزرگ مسلمانان است که هر سال تجلیل می شود و هر کشور رسوم مختلف برای تجلیل از آن دارند. در افغانستان در کنار عیدی دادن سرگرمی ها و رسم های مختلف چون خینه و یا حنا کردن دست ها، توزیع شیرینی به همسایه ها، عیدی بردن برای نامزد و بازدید از اقوام وجود دارد.
هر وقتی که لباس آبی بپوشم چشمم بیشتر آبی میشه، وقتی لباس سبز بپوشم چشمم مایل به سبز میشه و وقتی لباس کم رنگ بپوشم رنگ فولادی به خود میگیره.
فرهاد دریا دیگر چی گفته؟ در روزهایید از رادیو آزادی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 1921 و 25 متر.
برخی از زوج‌های نامزد میگویند مخالفان رسمی دیبردن که یکی از فرهنگ‌های قدیمی در افغانستان هست نیستند، اما به گفته آنها از مصارف هنگفت و تجمل‌گرایی در آن باید خودداری شود. این جوانان میگویند امسال نوروز، رمضان و عید پشت هم آمد و بردن نوروزی، رمضانی و عیدی در شرایط کنونی که خانواده‌ها در بحران اقتصادی قرار دارند دشوار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از زوج‌های نامزد خواستار جلوگیری از مصارف هنگفت در مراسم عیدی بردن هستند. سعید عالم اربابزاده 25 ساله و باشنده ولایت بامیان است که مدت 2 ماه از نامزدیش سپری شده است. او میگوید مصارف هنگفت در بردن نوروزی و عیدی با در نظر داشت مشکلات اقتصادی برای خانواده داماد دشوار است. او بر رادیو آزادی گفت هر دو جانب باید از مصرف بیش از حد در بجا آوردن این گونه مراسم خودداری کنند.
رسم های ایدانه ای که ما شما داریم در ظرف 2.5 ماه نوروز داریم، عید رمضان داریم، عید قربان داریم. در نوروز مایی ببرن، جلبی ببرن، چندین نو میوه ببرن، لباس مکمل ببرن، طلا ببرن و یک محفل هم بگیرن. این واقعا از وحده عزیزان و هموطنان ما نیستند در شرایط فعلی، خصوصا عید رمضان هم همین قسم. حتی بعضی از عزیزان ما که فعلا عروسی نمیتونن، هم دلایلش همیست که 3 بار 4 بار مرتبه در چنین محفلای کوچکی گرفته میشه پول مصرف میشه، پولش وقت جمع‌آوری نمیشه که برای خود عروسی خود تهیه بکنن.
کوکی سادات 24 ساله باشنده اصلی ولایت سمنگان و نامزد سید عالم اربابزاده به رادیو آزادی گفت تجملاتی که در حال حاضر برای عیدی بردن توسط خانواده ها صورت میگیرد فرهنگ اصلی عیدی نیست.
خواست ما از هموطنان عزیزی است که در ایام های عیدهای سال نو، عید رمضان، عید قربان از مصارف های انگفت خودداری کنید. از رسم و رواج هایی که فعلا بین مردم است این فرهنگ ما نیست.
در همین حال سالی عطازاده باشنده ولایت کاپیسا میگوید مخالف عیدی بردن برای نامزدش نیست، اما نباید در مصارف این رسم زیاده روی شود. او بر رادیو آزادی گفت
همین نوروزی و عیدی یکی از سنانات و فرهنگی است که در بین افغان ها رایج است. همون نامزاد و خود نامزاد هم دهی بسیار خوش میشن که این نامزاد هم یک چشم درا می باشه که این عیدی ما بیاره، از همه چیز کامل شوه و بین همه خواهرها در بین از همه فامیلش سر بلند باشه. خب بقل ما معلوم از اقتصاد مردم افغانستان ضعیف هستم، یعنی مصارف باید اقتصادی داشته باشیم، از مصارف گزاف از این چیزا باید بریز کنیم، همه تو یک چیز بگیریم که هم خانواده خوشحال شد و هم ما خوشحال شدیم.
گوزل ازگل که در مرکز ولایت بلخ زندگی می کند می گوید فامیل های دختر و پسر در این ولایت رسم دارند تا هر دو جانب در عید برای یکدیگر عیدی بدهند. به گفته گوزل هرچند این اولین عیدی است که از طرف خانواده نامزادش دریافت می کند، اما به گفته او با یک هدیه کوچک نیست که ارزش آن مهم باشد می توان به هم عیدی داد.
با وجود که سال اول نامزدی ماست و یا اولین عیدی ماست که یعنی هم بر بچه میره و هم بر دختر میره، شخصا خود طرفدارش نیستم که با وجود که حال قدر اوضاع افغانستان خراب است و یا اقتصادا ضعیف شده و یعنی مصرف بی جا شوه و یا هزینه بالا داشته باشه، همین یک توفی خوردن باشه بر طرف دختر و طرف بچه هر کدامش که باشه، یک توفی کوچک باشه بر حساب توفی درویش است دیگه، همین ارزش مهم است از قیمتش کده.
در مراسم عیدی بردن خانواده پسر برای عروسشان لباس، لوازم آرایش، میوه خشک و تازه و کیک و کلچه هدیه می کنند. در مقابل خانواده دختر نیز روغنجوشی یا بسراق و تخمه جوشانده به خانواده پسر هدیه عیدی می دهند و در برخی ولایات لباس نیز برای داماد تهیه می شود. این مراسم با در نظر داشت فرهنگ هر ولایت متفاوت است، اما برخی نامزدداران می گویند این مراسم اخیراً از شکل سنتی و صمیمی آن به یک نوع رقابت و تجمل‌گرایی میان خانواده ها مبدل شده است. زوج های نامزد به این باورند که با در نظر داشت بحران اقتصادی در افغانستان نباید با خریدن لباس و دیگر هدایای قیمتی به خانواده ها ضربه اقتصادی وارد شود، بلکه با خریدن یک هدیه کوچک که ارزش معنوی داشته باشد نیز می توان رسم عیدی را به جا آورد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
با گفته دانشمندان در 30 سال اخیر هزاران میلیارد تن یخ از یخچال‌های طبیعی گرینلند و انتارکتیکا آب شده که در نتیجه آن سطح آب ابهار و اقیانوس‌ها بلند رفته و دلیل آن بلند رفتن درجه حرارت کره زمین خوانده شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دو گزارش مهمی که روز پنجشنبه 20 اپریل در مورد محیط زیست به نشر رسیدند، آمده که ذخیره های یخ کره زمین با سرعت غیر قابل پیش بینی آب می شوند که این سرعت در کوههای آلپ اروپا و انتارکتیک قابل ملاحظه است. در کوههای آلپ اروپا 5 کیلومتر مربع یخ ذوب شده است. در گزارشی که اداره نظارت بر محیط زیست در اروپا نشر کرده گفته می شود که در کوههای آلپ در یک سال گذشته به اندازه بی سابقه یخ آب شدند. اداره فضانوردی اروپا در راپور خود نوشته است از سالهای 1990 درجه ذوب شدن یخ‌ها در گرینلند و انتارکتیک 5 برابر بیشتر شده. نظر به این گزارش، در 30 سال گذشته با تغییر جدی اقلیم 7560 میلیارد تن یخ در مناطق یخبندان آب شده است. این اداره گفته اگر کسی می‌خواهد مقدار این یخ را در ذهن خود تصور کند، یک کتله بزرگ یخ را با طول 20 کیلومتر خواهد دید. در گزارش آمده است که آب شدن یخ سطح آب بحر را در مقایسه با سال 1992 بیش از 21 میلیمتر بلند برده است. در سالهای دهه 90 آب شدن یخ قطبی سبب 5.6% بلند رفتن سطح آب ابهار شد، اما اکنون 25% آن را تشکیل می دهد. آب شدن ذخیره های یخ در زمین در سال 2019 به اوج آن رسید و موج هوای گرم سبب آب شدن 612 میلیارد تن یخ گردید. انتارکتیک تنها محل نبود که مقدار زیاد یخ آن آب شد. مرکز تحقیقاتی کوپرنیک اروپا میگوید که در سال 2022 درجه حرارت در اروپا هم به طور بی سابقه یا ریکوردی بلند رفت. نظر به گزارش این مرکز، میزان حرارت در مقایسه بین سالهای 1991 تا سال 2000 1.4 درجه سانتیگراد بیشتر می شد و اکنون حرارت اروپا با سرعت 2 برابر بیشتر می شود. نظر به این گزارش ها، تابستان گذشته با خشکسالی همراه بود و بیش از 1/3 ساحه اروپا در بخش تولید زراعتی، مواصلاتی، تولید انرژی و آتش سوزی جنگلات تأثیرات آن جدی بود. اداره کوپرنیک میگوید دلیل این بود که در زمستان برف بسیار بارید و در تابستان درجه حرارت بسیار بلند رفت.
پیام ها و نظریات شما.
امارت اسلامی مسجد و مسجد نگرده، هر کسی که زمین داره جریب 50 افغانی جمع‌آوری میکنه. کسی که یک اولی داره از هر خانه و اولی 3 افغانی. این از عشر زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن. مردم به تکلیف هست، چرا قم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات را جلوگیری کنن.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در این دکان ما نست کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است. امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزو تر تحویل بتیم. یک دو روز که تال خورد پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونن. از لحاظ مالیه بگیم، ما سالانه 5000-7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیهشان میه و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000-3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از یک کرای دکانش میباشه، برق میباشه، همسالش دیگه مصارفی که میداشته باشه.
پیام شما، نظر شماست.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.